أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر مقدماتی آیه دکتر رضایی بودیم و سه جلسه در باب سوره مبارکه حمد مطالبی رو عرض کردیم. الان درباره سوره مبارکه حجرات، شروع این سوره مبارکه است با مبحثی در رابطه با هدفی که این سوره دنبال میکنه. فرمودند که در این سوره مبارکه حجرات ما آشنا میشیم با راهکارهای حفظ شخصیت افراد، برابری ها، برادری ها و آداب معاشرت اجتماعی و آشنا میشیم با معنای اسلام و ایمان. نکته اصلی که در آیات اول این سوره مبارکه هست در باب ادب مع الله و ادب مع الرسول و ادب مع الناس که انشاءالله توضیحات اون رو عرض خواهیم کرد. یه مقداری این جملاتی که عرض کردم رو بازش کنیم با عنوان سیمای سوره حجرات. ببینید دوستان، کلیاتی از این سوره مبارکه اگه بخوایم عرض بکنیم این که سوره مبارکه حجرات اولا در مدینه نازل شده، یعنی یه سوره مدنیه و 18 تا آیه داره، 343 تام کلمه داره که خب حالا ایشون تعداد حروف و کلمه هارم در کتابشون ذکر کرد. حجرات 106مین سوره‌ایه که بر پیامبر عظیم الشان اسلام نازل شده. پس معلوم میشه که از نظر مراتب نزول 106مین سوره است، درست؟ و بعد از سوره مجادله نازل شده و قبل از سوره تحریم. اما در چینش فعلی قرآن، یعنی به اصطلاح اون چینش ترتیبی که الان ما قرآن هایی که در دست داریم به اصطلاح در جزء 26 قرآن قرار داره و به عنوان 49 سوره قرآن به حساب میاد. در مورد علت نامگذاری این سوره به حجرات، خب کلمه حجرات رو ملاحظه بفرمایید در آیه 4 این سوره. این واژه حجرات در آیه 4 به خانه پیامبر اکرم یا اتاقهای خانه پیامبر اکرم اشاره میکنه و از اونجا که آداب و اخلاق اسلامی در آیات این سوره موج میزنه، لذا به سوره آداب و اخلاق هم نامگذاری شده. اگر جایی دیدید گفتن در سوره آداب و اخلاق این آیه مطرح شده، یعنی سوره حجرات. در مورد فضیلت قرائت این سوره مبارکه روایات فراوون داریم. یکی از این روایات اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس سوره مبارکه حجرات رو شب یا صبح بخواند از زائران پیامبر اکرم به حساب میاد که ثواب فوق‌العاده بالایی داره. نکته‌ای که هست اینه که از اونجا که در این سوره مبارکه صحبت از آداب روبرو شدن و سخن گفتن با پیامبر اکرم به میان اومده و اخلاق اسلامی در این سوره آموزش داده شده، هر کس که این سوره رو بخونه و اخلاق خودش رو طبق اون سامان بده، در حقیقت خودش رو به اخلاق قرآنی پیامبر اکرم نزدیک کرده و مثل اینه که اون حضرت رو ملاقات کرده یا ثواب زیارت اون حضرت رو داره. چند سوره در قرآن کریم داریم که بر مسائل اخلاقی تأکید فراوان دارن. یکی از شاخصترین این سوره ها سوره مبارکه حجرات. اهداف سوره مبارکه حجرات چند تا. هدفهای اساسی سوره مبارکه حجرات یکی اینه که آقا آداب معاشرت اجتماعی رو به مسلمون ها یاد بده و عوامل تفرق افکن رو نفیش کنه. این اولین هدف اساسی از این سوره است. دومین هدفی که برای این سوره مبارکه بیان شده فرمودن اینه که رعایت ادب در حضور پیامبر عظیم الشان و در حضور رهبر مسلمان ها که نبی مکرمه یا ائمه معصومین علیهم السلام هستن، تأکید فراوانی بر رعایت ادب این حضور شده. و سومی که بین اسلام و ایمان تفاوت هست که ما تفاوتش رو باید در این سوره مبارکه به خوبی بدانیم و بشناسیم. در این سوره مبارکه حجرات مطالب مهمی هم مطرح شده که فعلا به صورت لیست عرض میکنم، توضیحش رو در ادامه مباحث داریم. ببینید این سوره مبارکه اولا در رابطه با عقاید مطالب بسیار عالی رو مطرح فرموده، سه نکته اساسی داره. ثانیاً مطالب اخلاقی در این سوره مطرحه و ثالثاً احکام شریعت، احکام فقهی هم داریم. عقاید، در باب عقاید سه نکته اساسی در این سوره مطرحه. اولاً آگاه بودن خدای متعال از همه اسرار درونی و اعمال انسان‌ها در این سوره مطرح شده. خدای متعال کاملا از همه اعمال و رفتار شما و اسرار درونی شما آگاهه. دومی که تفاوت است بین مرتبه این که بگید من مسلمانم تا این که بگید من اعتقاد قلبی دارم، یعنی ایمان دارم. خب اعتقاد قلبی به گفتار نیست، بلکه به جهاد با ماله و به جهاد با جان شناخته میشه. در آیات 14 و 15 این بحث رو مطرح میفرماد. سوم این که آقا بیان فطری بودن ایمان و ناپسند بودن کفر و عصیان برای انسان در آیه 7 این سوره مبارکه مطرحه. این بحث عقاید بود که در این سوره مطرحه. اخلاق، آقا مطالب اخلاقی کم نداره این سوره. در خصوص اخلاق چند تا نکته‌ای که مطرح شده، اولا آداب برخورد با شخص پیامبر عظیم الشان اسلام و ادب حضور ایشون، یه مطلبیه که با تأکید به مسلمان‌ها بیان می‌کنه. دومی که سفارش می‌کند به این که آقا اصلاح کنید روابط بین مؤمنان رو و بیان روش مبارزه کردن با اختلافات و درگیری های بین مسلمان ها رو به انسان یاد میده در آیه 9. انسان چجور میتونه مبارزه کنه با اختلاف؟ خیلی نکته مهمی. سوم این که نهی میکند در این سوره مبارکه از عوامل تفرقه افکن، بین مسلمان ها تفرقه نیفته. بدگمانی عامل تفرقه افکنیه، تجسس، ریشخند، عیبجویی، لقب بد دادن، همه و همه سبب تفرقه افکنیه. آیات 11 و 12 همین مطلب رو بیان می فرمود. و چهارمین نکته در باب اخلاق در این سوره اینه که آقا معیار و ملاک برتری انسان ها بدانیم که تقواست. روی تقوا تأکید فراوان داره. آیه 13 هم که فرمود، اون آیه مشهور، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مطلب بعدی که در این سوره مبارکه مطرحه بحث احکامه. مثلا اینی که در این سوره مبارکه بعضی از محرمات رو تذکر میده، تجسس نکنید. این که میفرماید تجسس نکنید، دیگه همه عزیزان میدونید که تجسس از محرمات، غیبت، لایقتب بعضکم بعضا و امثال این موارد. در این سوره مبارکه داستان هم مطرح شده. چند تا داستان میبینید، چه داستانهایی که به صراحت چه داستان هایی که در رابطه با آیات مطرح شده، مثلا داستان قبیله بنی تمیم و بی‌ادبی اونها در محضر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه، که در شأن نزول این قبیله بنی تمیم آیه دوم تا پنجم نازل شده. و داستان بعدی برخوردهای همسران پیامبر اکرم و اصحاب اون حضرت با همدیگه، که در شأن نزول این داستان آیات 11 تا 13 مطرح شده. یه سری مطالب فرعی هم هست در این سوره که علاوه بر مطالبی که عرض کردیم چند تا نکته درش هست. مطالب فرعی البته فرعی به معنی غیر مهم نیست، مهمه. مثلا اعلان برادری مؤمنان، انما المؤمنون اخوتون، مؤمنان با هم دیگه برادرند، یکی از مطالبیه که در این سوره مبارکه مطرحه. دومی که آقا جان اسلام و ایمان هدیه است از طرف حضرت حق به مؤمنین. و سومی که آقا مواظب باشید انسان فاسق وقتی که برای شما خبر آورد، قبل از تحقیق و تفحص اون خبر رو قبول نکنید. خب دوستان عزیز، اینجا وارد آیه اول سوره حجرات میشیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ببینید قرآن کریم در این آیه اول این سوره مبارکه سفارش فراوانی کرده به اینکه انسان بایستی در حضور پیامبر عظیم و شأن اسلام مؤدب باشه، و بعد میبینید که در آخر آیه سفارش به تقوا میکنه. پس فرمودن یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، پیش دستی نکنید، لا تقدمو یعنی جلو نیفتید از خدا و از رسول خدا، خودتون رو مقدم نکنید، پیشی نگیرید. بعد فرمود که از عذاب الهی خودتون رو حفظ کنید با همین تقوا. بعدم فرمود ان الله سمیع علیم. خب ببینید دوستان، در این سوره مبارکه ادب رفتاری یک مؤمن در محضر حضرت حق و در محضر پیامبر اکرم به خوبی تبیین شده. یعنی یه نوع آموزش رفتاری، آموزش ادب رفتاری به مؤمنینه که فرمود ای کسانی که اهل ایمانید، پیش دستی نکنید، خودتون رو مقدم نکنید توی کارها، تو تفکرات، تو نظریه ها. و ادب حضور این بزرگانی مثل پیغمبر اکرم رو به خوبی حفظ کنید. و در پایان آیه میبینید که هشدار میدهد بر تقوا، یعنی حفظ کردن خود انسان از اون عذاب الهی، که تقوا و پارسایی رو پیشه کنید که خدای متعال شنوای داناست. واژه شناسی در این آیه شریفه همین کلمه تقواست، که واژه تقوا در اصل به معنای حفظ خود از ضرره. انسان خودش رو از ضرر دیدن حفظ بکنه، یعنی انسان خودش رو از اون زیانهای جسمی، زیانهای روحی، مادی و معنوی و خلاصه از عذاب خدا حفظ بکنه. پس بنابراین تقوا معنای حفظ خود داره، یعنی آنچه که داریم رو حفظ کنیم، این معنای تقواست. در امتحان هم دوستان اگر اومد تقوا رو تعریف بکنید، این معنا رو از عزیزان میخوایم، حفظ آنچه که داریم. پس نتیجه میگیریم که تقوای معنای مثبته، تقوا معنای منفی ندارد، به عنوان یه معنای منفی به حساب نمیاد، بلکه بار مثبت داره. پس اینی که بعضیا میگن ترس از خدا، ظاهرش اینه که معنای درستی نیست، بلکه تقوا یعنی حفظ کردن اون چه که هستی ما و داریم اون رو. نکته ادبی در این آیه شریفه این کلمه لا تقدموه. لا تقدمو میدونید فعل امره که امر مجهول، حالا چه این که شما متعدی بگیریدش چه لازم بگیرید. اگر متعدی گرفتید مفعولش محذوفه و معنا اینطور میشه چیزی را مقدم نکنید. لا تقدمو اگر با متعدی میخواید معناش کنید میشه چیزی را مقدم نکنید بر خدا و رسول، اما اگر فعلش رو لازم بگیریم میشه لا تقدمو، وقت ترجمهش این میشه مقدم نشوید، مقدم نشوید. شأن نزول این آیه شریفه، چند تا شأن نزول در کتاب اومده، ما دو تاش اینجا نقل میکنیم، در تفسیر نمونه بیشتر از دو تاست. در شأن نزول گفتم که پیامبر عظیم و شأن اسلام وقتی که داشتن به سمت خیبر حرکت میکردن خواستن یک کسی رو در مدینه به عنوان جانشین خودشون نصب کنن. عمر اومد و پیش دستی کرد، خودشو جلو انداخت، درست؟ گفت که یا رسول الله فلانی فایده ندارد، فلانی خوبه. ببینید پیامبر اکرم یه نفر رو در نظر گرفته بودن جانشین خودشون در مدینه باشه، عمر اومد پیش دستی کرد که یا رسول الله فلانی به درد نمیخوره، این کسی که من میگم خوبه. آیه نازل شد که شما بر خدا و فرستادی خدا پیشی نگیرید، لا تقدمو. دومین شأن نزول این آیه اول سوره حجرات اینه که اشاره به اعمال و رفتار بعضی از مسلمان هاست. بعضی از مسلمان ها که بعضی از مراسم عبادی خودشون رو اومدن قبل از موقع خودش انجام دادن. مثلا حکایت شد است که یه گروهی اومدن قربانی خودشون رو در ایام حج قبل از نماز عید قربان این قربانی رو این گوسفند رو سر بریدن. پیامبر اکرم فرمودند که شما باید دوباره قربانی کنید، قربانی شما باطله. آیه نازل شد و این افراد رو از این گونه کارها منعشون کرد که لا تقدمو بین یدی الله، چرا خودتون رو کاسه داغ‌تر از آش میدونید؟ وقتی پیامبر اکرم فرمودن باید بعد از به اصطلاح نماز عید قربان شما قربانی بکنید، باید دیگه چشم. البته عرض کردم شأن نزول های متعدد دیگه ای هم هست، به تفسیر نمونه ذیل آیه اول سوره مبارکه حجرات مراجعه بفرمایید، اون وقت این دو موردی که ما عرض کردیم با ظاهر آیه مناسب تره. خب بریم سراغ نکته هایی که در آیه اول سوره مبارکه حجرات مطرحه. نکته اول در این آیه شریفه عبارت لا تقدمو رو دقت بفرمایید. این عبارت لا تقدمو که فرمود مقدم نکنید هیچ چیزی رو بر خدا و رسول خدا، این تعبیر رو مفسرین می‌فرمایند که مفهوم گسترده‌ای داره که شامل هر نوع پیشی گرفتن تو برنامه ها میشه. هر نوع یعنی مصداق‌های متعدد رو میتونید شما برای این لا تقدمو بیارید. مثلا آقا عجله نکن در برابر دستور خدا، عجله نکن در برابر دستور پیامبر اکرم، یا مثلا مقدم نشو، خودت رو جلوتر ننداز در عباداتی که هنوز وقتش نرسیده، قبل از وقته، یا سخنی نگو که روی حرف پیغمبر بخوای حرفی زده باشی. میشود مصداقهای متعدد رو مثال برای این لا تقدمو ذکر. نکته‌ای که بیان کردن اینه که آقا شأن نزول آیات ظرف نزول رو بیان میکنه، ولی این به این معنا نیست که مطالب آیه بخواد محصور باشه در همون شأن نزول و اختصاص به همون داشته باشه، نه، بلکه شأن نزول یکی از مصداقهای آیه است. به اصطلاح میگن القاء خصوصیت و تنقیح مناط. دومین نکته در باب این آیه شریفه فرمودن منظور از عبارت بین یدی که آوردن به اصطلاح میگن پیشگاه، پیش رو، رو به رو، اینجوری میگن در محضر فلانیا. عبارت بین یدی یه همچی معنی داره، میگه در محضر فلانی هستیم، در مثلا پیش روی فلانی هستیم، یا در پیشگاه اون بزرگیم. خب از اون جایی که ما میدونیم خدای متعال جسم که نیست، که مکان که نداره، بنابراین این پیش رو که خب یعنی چی؟ یعنی مثلا پشت سر خدا نباشیم، چون الله آورده اینجا. فرمودن این یه تعبیر کنایه از عجله کردن در کارها و حکم بکنه یه کسی، پیش دستی بکنه، به اصطلاح روی حرف خدا و رسول بخواد حرفی بزنه. مثال همون به اصطلاح پیشنهادی که اون خلیفه دوم داده بود رو عرض کرد. سومین نکته‌ای که در این آیه شریف مطرحه اینه که پیامبر عظیم و شأن اسلام صلوات الله و سلام علیه، خب رهبر جامعه اسلامیه و در جامعه اسلامی نظم و مدیریت برقراره، یعنی همه مسلمان ها انضباط دارن، دقت دارن، این انضباط رو رعایت میکنن و در کارها بر رهبر خودشون پیشی نمیگیرند، خودسرانه عمل نمی کنند، وگرنه بدانند که کارها سامان نمی گیرد و جامعه گرفتار هرج و مرج میشه اگر هر کسی خواست نظریه‌ای بده و انتظار داشته باشه نظریهش عمل بشه، حتما شکست و ناکامی در کاره. نکته چهارمی که بیان کردن اینه که آقا تاریخ اسلام گواهی این مطلبه که در جنگ احد بعضی افراد اومدن بر پیغمبر اکرم پیشی گرفتن، ای تو قدمو شدن، از دستورات حضرت سر پیشی کردن، نتیجه تلخ اون رو هم تو همین جنگ احد دیدند. همچنین او وقتی که پیغمبر اکرم در سال هشتم و در ماه مبارک رمضان به همراهی عده زیادی برای فتح مکه حرکت کردند، وقتی که به منزلگاه کراء القمیم رسیدند، حضرت دستور دادند یه ظرف آبی آوردند و حضرت روزه خودشون رو افطار کردند و همراهان حضرت هم روزه هاشون رو افطار کردند. ولی یه گروهی پیدا شدن جزء اصحاب پیغمبر بودن ولی بر پیغمبر اکرم پیشی گرفتند، گفتن نه ما روزه خودمون رو افطار نمی کنیم، ما روزه خودمون رو ادامه میدیم. اینا مشهور شدن به نام اسات. اسات یعنی از اسیان میاد دیگه. اسات کسانی هم که اینجا گناه کار معرفی شدن. بابا وقتی پیغمبر اکرم فرماد که اینجا وقتش است که شما افطار کنید این روزه ولو در ماه رمضانید، باید بگی چشم. و همچنین اون مثالی که معروف هم هست، تخلف از جیش اسامه، لشکر اسامه که به اصطلاح اسامه جوانی هم بود، در اون واپسین لحظه های عمر پیامبر اکرم یه عده‌ای تخلف کردن از گروهی که اسامه فرماندهی اونها رو به امر پیغمبر به عهده گرفته بود. اینا همش مصداق چیه؟ تقدموه. اینا خطاب شده بود بهشون که لا تقدمو، ولی این افراد تقدمو شدن و اون تبعات رو هم برشون داره. نکته پنجم فرمودن که مقدم نشدن بر پیغمبر اکرم و مقدم نشدن بر رهبر مسلمان ها به این معنا نیست که مسلمان ها پیشنهادهایی که دارن، نظراتی که دارن و مشورت های خودشون رو در اختیار رهبر جامعه مسلمان نگذارن، نه به این معنا نیست. پس منظور جلو افتادن در تصمیم گیری ها و انجام دادن کارها خودسرانه و اینها رو داره میفرماد که خدا و پیامبر خدا اونها رو تصویب کردن و اعلان کردن به مسلمان ها که مواظب باشید پیش دستی نکنید. و ششم اون وقتی که انسان در گفتار و اعمال خودش عجله بکنه و بر خدا و پیامبر خدا و معصوم علیهم السلام پیشی بگیره، اون وقت اینجا چند تا نکته مطرح میشه. اولین که خلاف ادب الهی عمل کرده و تبعات منفی برایش زیاد میشه، بهش میرسیم حالا به زودی. و دوم این که کارهای عجله‌ای انسان رو گرفتاری یه سری اعمال نسنجیده میکنه. و سوم این که ممکنه گرفتار مخالفت با خدا و پیامبر خدا و دچار گناهان بزرگ بشه. و نکته هفتمی که آقا واژه رسولهی به معنای فرستاده خداست و این تعبیر به مقام رسالت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اشاره میکنه و بیان میکنه که شما بر پیامبر عظیم الشان اسلام به این سبب داریم میگیم آقا پیش دستی نکنید، پیشی نگیرید، لا تقدمو باشید، که فرستاده خدا از خودش حرفی نداره، سخنش سخن خداست. پس این ممنوعیت که منع شدیم ما از این کار شامل جانشینان رسالت اون پیغمبر عظیم الشان میشه. یعنی مواظب باشیم پیش دستی بر مقام امامان معصوم نکنیم، بر نائبان اون حضرت هم پیش دستی نکنیم که طبق این آیه شریفه یه امر ممنوعیه. و هشتم، عبارت بسیار زیبایی در زیارت جامعه هستش که خطاب به اهل بیت علیهم السلام، یعنی رهبران بزرگ اسلام، عرض می کنیم المتقدم لهم مارق، چون سوال مطرح میشه، سوال میشه خدای متعال که در این سوره حجرات فرموده بر بزرگان خودتون مثل پیامبر اکرم اهل بیت پیش دستی نکنید، اگر عقب بیفتیم ازشون چطور؟ جلو بیفتیم فهمیدیم خیلی بد است، عقب بیفتیم چطور؟ فهمودن اونم خیلی بده. پس چه باید بکنیم؟ ببینید عبارت زیارت جامعه رو، المتقدم لهم مارق، یعنی اون کسی که به اصطلاح متقدم بشود خودش رو جلو بندازه، این خودش رو چیکار کرده؟ نابود کرده. و المتأخر عنهم زاهق، اون کسی که از اهل بیت و بزرگان عقب بیفته بدبخت شده است، زاهق شده است. پس چه بکنیم؟ زیارت جامعه میفرماد و لازم لهم لاحق، شما ملازم اهل بیت علیهم السلام باشید تا پیروز بشید، و لازم لهم لاحق، ملحق به اون بزرگواران بشید، یعنی ملازمشون باشید نه عقب نه جلو. و نهمین نکته در باب این آیه شریفه اینه که تعبیر یا ایها الذین آمنو اشاره به اینه که ایمان در انجام دادن فرمانهای این آیه اثر داره، یعنی لازمه ایمان اینه که مؤمن ادب حضور خدای متعال و ادب حضور پیغمبر اکرم رو نگه داره و با تقوا باشه. و دهمین نکته اینه که آقا اسمهایی مثل سمی، مثل علیم که در آخر آیات ملاحظه می‌فرمایید با محتوای آیه شدیداً در ارتباطه. در اینجا اشاره به این مطلبه که خدای متعال شنواست، میشنود که شما آیا دارید پیش دستانه حرف میزنید، حرفای روی حرفای پیغمبر میخواید بزنید و نستجیر بالله حرف اون حضرت رو رد کنید، حرف خدا و رسول رو رد کنید. میشنود خداوند سمیع است، بنابراین این سخن گفتن های شما رو خدای متعال میشنود و به کردار شما آگاه است، علیم است که چه میکنید. اینم نکاتی که در این سوره آیه اول مطرح بود. چند تا پیام هم هست عرض کنیم و این جلسمون تمام. پیام اول در باب این آیه شریفه اینه که آقا جان مؤمنان بایستی ادب حضور خدای متعال و حضور پیغمبر اکرم رو به خوبی ادب رو نگه دارن تا اعمالشون حبط نشه. دوم، بر رهبر مسلمان ها پیشی نگیرید، نخواهید حرف رو بخورونید به رهبر مسلمان ها، مشورت بدید ولی تمام، بذارید خود رهبر تصمیم بگیره. سوم، لازمه ایمان رعایت ادب در برابر رهبر جامعه است. و چهارم فرمود آقا به انضباط و سلسله مراتب مدیریت در جامعه اسلامی چیکار کنید؟ اهمیت بدید. فرمود لا تقدمو. و پنجم، خودنگهدار باشید، آدم پارسایی بار بیاید که خدا سخنان و کردار شما را شدیداً تحت نظر داره. اتق الله ان الله سمیع علیم، یعنی با تقوا باشید که ان الله سمیع علیم، خدای متعال هم شنواست و هم دانا و آگاه به اعمال و کردار شماست. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.